بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همانطوری که اشاره فرمودن فردا روز شهادت امام صادق علیه السلام رئیس مذهب است. ما حوزویان همیشه بر سر سفره علوم و دانشهای آن امام نشسته و از افتخارات ما این است که روزی بر ما نمی گذرد مگر اینکه قال الصادق و قال الباقر میگوییم. در اصول دین، در فروع دین، در اخلاقیات، در همه مباحث از علوم آن حضرت استفاده میکنیم. خداوند فرصتی به اون حضرت داد بر اثر زوال بنی امیه و عدم قدرت بنی عباس از فرصت توانست استفاده کند و 4000 شاگرد تربیت کند. بعضی از شاگردان حضرت مانند عبان ابن تغلب شاید بیش از 30000 حدیث از اون حضرت شنیده بود. به مناسبت امروز و مناسبت این که فردا درس نیست و درس اخلاقمونم نیست، من یه حدیث کوتاه و فشرده از کلمات امام صادق علیه السلام میخوانم تا بهره ای از محضر این بزرگوار گرفته باشیم. مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بهار الانوار صفحه 253 این حدیث رو نقل می کند. قال الصادق علیه السلام، حدیث عجیبیه، اربعون من کن فیه کان مؤمنا. 4 چیز از در هر کسی باشه مؤمنه. اربعون من کن فیه کان مؤمنا و این کان من قرنهی الى قدمهی زنوبا و این کان من قرنهی از فرق الى قدمهی زنوبا. 4 چیز است در هر کس باشد مؤمن، هر چند از فرد تا قدم آلوده گناه باشد. از صدق و الحیاء و حسن الخلق و شکر. صدق و حیاء و حسن خلق و شکر. یه معنی ابتدایی این حدیث دارد که خب خیلی وحشتناکه، اما یه معنای اندت تحلیل و دقت داره که خیلی لطیف و زیباست. معنی ظاهرش بگیم آقا شما دارای این 4 صفت باش، هر گناهی میخواهی بکن، جز مؤمنین هستی، روز قیامت هم برات آزادی از آتش دوزخ و برات رفتن به بهشت رو به تو میدهم. این 4 صفت، صدق و حیا، حسن خلق و شکر داشته باش ولو از فرد تا قدم آلوده گناه باش. خب این معنی پیداست، یه معنی نامفهومیه، اما معنی مفهوم و معقول این است اگر کسی آلوده تمام گناهانی این 4 صفت رو پیدا کنه، این 4 صفت باعث میشه همه گناهان ترک میکنه. رابطه ایست بین این صفات 4گانه و بین ترک گناه، یعنی شستشوش میده. من رابطه رو خیلی فشرده میگم چون میخوام فشرده بگم، شرح زیاده. صداقت از چیزهایی که بسیار گناهان از انسان دور میکنه. آدم متقلب، کمفروش، دوست، خائن، هر باشون دروغه. دروغ نگی که نمیتون تقلب کنه، دروغ نگی که نمیتون دزدی کنه. یعنی وقتی صداقت آمد، خود به خود بسیاری از گناهان از وجود انسان شسته میشود. همون داستان معروف جوانی که آلوده انواع گناهان بود و آمد خدمت پیغمبر، پیغمبر فرمود فقط من یه چیز از تو میخوام، قول بده به من که دروغ نگی، دیگه چیزی نمیخوام. گفت خوبه، پیغمبر فقط این از من خواست، ترک بقیه گناهان از من نخواست. آمد و دید ای بره سراغ گناهی، فردا پیغمبر ای سوال کن دیشب کجا بودی، برنامه امروز چه بود، دروغ بگه خلاف عهده، راست بگه رسواییه. خب پس این گناهان رو ترک کنی. یعنی صداقت شستشو میداد انسان رو از گناه. حیا دومیشه، حیا کف و نفس عن القبیح، یعنی در مقابل زشتی ها انسان صورتشو بکنه این طرف، رو برگردونه، کف و نفس کنه. اینو میگن حیا. کسی که از قباء حیا بکنه و روی گردان بشود، بسیاری از گناهان ترک میکنه. گناهان قباء هم، آدم با حیا کف النفس عن القبیح میکنه، صورت از گناه برمیگردونه، شستشو میده. حسن الخلق سومیه عامل شستشوی از گناه. چرا؟ برای اینکه انسان بسیاری از گناهان و موقع عصبانیت انجام میده، غضبناک شد فحش میده، بد میگه، کتک میزنه، هزار کار خلاف میکنه. آدمی که حسن خلق داره عصبانی نمیشه، عصبانی که نمیشه گناه نمیکنه. چهارمی شکره. مگر نمیگید معنی شکر این است هر نعمتی را در اون راهی که خدا برای اون آفریده است ما مصرف کنیم؟ چشم داده نگاه به نامحرم کنی، زبان داده دروغ بگی، دست داده ظلم کنی، پا داده به سوی مجلس گناه بری؟ نه، اگر شکر این نعمت ها رو به جا بیاری، گناهانو ترک میکنی. حالا میبینید معنی حدیث چقدر زیباست. کسی که اربع من کن نفیه کان مؤمنا، این چالتا در هر کسی باشه مؤمنه. و این کان من فرقی الی قدمه زنوبا، از فرق تا قدمم آلوده گناه باشه، این آدم با ایمانیه. از صدق و والحیاء و حسن الخلق و شکر. یه حدیث کوتاه امام صادق، یه دنیا مطلب. امیدوارم خداوند این توفیق از ما سلب نکنه تا آخر عمر هم بر سر این سفره باشیم، بیشتر بهتر استفاده کنیم، علوم اهل بیت رو منتشر کنیم، مردم رو به عظمت مقام اونها آشنا بسازیم. عرضمون تمام در حدیث. برگردیم به بحث فقهی که داشتیم. بحث ما مسئله هشتم. مسئله هشتم چیزی بود که در سابق زیاد بوده، الان هم در بعضی از کشورهای همسایه ما معموله. وان این است موقعی که میخواهند مهریه‌ای برای دختر قرار بدهند، یه سهمیه‌ای هم برای پدر یا مادر یا برادر بزرگتر قرار میدن، کنا پدر خودشو صاحب حق میدونه در این ازدواج. ذهنیت اینه. گاهی مثل خرید و فروش معامله میکنن با دخترها، میخواد بفروشه، پولو پدر میگیره، یه مهریه هم برای دختر قرار میدن. اسلامی که قانونش مترقی ترین قانون هاست، میگه اگر در عقد چیزی به عنوان مهر برای دختر و سهمیه هم برای پدر قرار بدی، اون مال دختر صحیح، سهمیه که برای پدر قرار دادی باطل. پدر چقدر است در این مسئله؟ این مسئله سه صورت داشت. یک صورتش همین بود که به این صورت سهمی برای او، سهمی برای او قرار بده. صورت دومش هم این بود که بگه من تو را مهر کردم، 5 میلیون برای تو قرار دادم، 1 میلیون از مهرت را برای پدرت قرار دادم. پدر طرف ازدواج نیست، 1 میلیون منحو از مهر تو را برای پدرت قرار دادم. این هم مشهور این است که باطل است. اولی میگه 5 میلیون برای پدر، برای دختر، 1 میلیون برای پدر، دیگه منحو نمیگه. دومی میگه 5 میلیون از مهر برای تو، 1 میلیون مهر تو رو برای پدرت قرار دادم. منحو میگه به عنوان جزی از مهر حساب میکنه. اونجا به عنوان یه اولی حق مستقله، حقی برای پدر قرار میده که انا پدر هم صاحب حق، مالک رقاب این دختره. اولی منحو نمیگه، میگه یه حق برای او یه حق برای تو، هر دو شریک. دومی میگه نه، سهمی از مهر او رو برای تو قرار دادم. مشهور و معروف این از هر دوی اینها باطله. ما گفتیم الان قاعده هم باطله. چرا؟ برای اینکه طرف عقد زن و شوهرن، پدر طرف عقد نیست، اجنبیه. کسی که طرف قرار داد و معاقده نیست، نمیشه سهمی در این معاقده داشته باشد. فبناءً علی هذا سهمی برای او قرار دادن بیهوده است و فاسد است و باطل است. علل قواعد گفتیم مسئله را اول بحث میکنیم، این علل قواعده. اینن مثل این است، این خانه رو به 50 میلیون میفروشیم، 40 میلیونشو تو باید مال توست، 10 میلیون مال بابات. باباش چیکار است؟ مالک اینه، مالک پسره. به عبارت دیگر بگیم اینو یه خود صریح‌تر و شفاف‌تر، مهر مقابل بزعه، مقابل اون انتفاعه. خب به صاحب البز تعلق میگیره، پدر چیکار است؟ مهر چیزی است که فی مقابل الانتفاع من المرء، و بنابراین باید به صاحب اون انتفاع تعلق بگیره. پدر بیگانه از اون انتفاع، کناره. پدر چیه؟ ها، مالکه. خب بفروشه دخترشو، چه اشکالی داره بفروشه؟ بله. خب اجازه، این تفکر همون تفکره، معذرت میخوام، زمان جاهلیته که الان هم در بعضی از کشورها هست. واقعا خودشون مالک دخترها میدونن، عملا دارن دختر میفروشن. این در اسلام نیست. و این اجازه پدر حکم نه حقه. بعضی اخوان میکنن اجازه پدر یه حقیست برای پدر، یه حکمه که مطابق این حکم باید عمل کنی. اونم مصالح دختر باید در این حکم در نظر بگیری. حقی نیست که در مقابل این هر یه چیزی بگیره من اجازه میدم، ولذا مصالح خودش نمیتونه پدر در نظر بگیره. اینن مثل ولایتی که بر اموال صغیره، ولایتی که بر اموال صغیره حق نیست که در مقابلش ولی چیزی بگیره، حکمی است که باید نظارت کنی و غبطه صغیر و مصلحت صغیر رو باید در نظر بگیره، نه این است. بله. و اما این به حسب قاعده. بریم سراغ روایت. من یه توضیحات بیشتری لازم دانستم بدم در این باره، چون این مسئله امروز هم برقرار موجود متاسفانه. قباد من اونجا هم به نفع دختر شعیب بود، نه به نفع پدر. به نفع پدر بود ولی به نفع دختر بود، به علت خانه پدر اداره بشه زندگی دختر اداره میشه، خانه شعیب این بود. اجازه بدید. و اما صورت سوم یادم رفت بگم، صورت سوم گفتیم صحیحه، وان این است که طرف معاقده زوج و زوجه باشن، اما زوجه بگه به خاطر من فلان مبلغ رو به برادرم به پدرم بده، به خاطر من، یعنی یشترت للمرأه مشترت مرأه است و مشترت له ابه، بنابراین مرأه میگه من شرط میکنم به خاطر من فلان مبلغ به پدرم بده، خانمون آباد کن. توجه داری؟ داستان شعیب هم همین قبیله. اگر سومی باشه که طرف قرار داد دختر باشه و دختر به میل خودش شرطی به نفع خودش بکنه و این نفع موردش ثالثی باشه، این عیبی نداره، خلاف قاعده هم نیست، صحیحه. و اما به حسب روایات، بله، حضرت شعیب به حضرت موسی پیشنهاد داد الان تأجرنی، ولی تأجرنی خدمت به اون خانه بود که این دختر زحمت از دوششون برداشته می شد، کاری که این دخترها هر روز می کردن از دوش دخترها برداشت، کار کرد انداخت به دوش جناب موسی. کار دخترها رو کم کرد. من دخترها نرفته بودن بیارن، گفت این زحمت رو تو بکش، در واقع این سودی بود که عاید اونها میشد. بگذرم. و اما بریم بعد از قاعده سراغ روایات با. بعد اگر در ضمن عقد بگوید 5 میلیون به من بده و من بر تو شرط میکنم به عنوان شرط من بر تو 1 میلیون بده به پدرم، میخواد بده چش کنه؟ و اما از خود مرک، نه مرک هنوز حاصل نشده، شرط ضمن العقد، اینو میگن شرط ضمن العقد، شرط ضمن العقد، این خود معنی محل بده. و اما روایات، بله همینه، اگر زن شرط بکنه قبوله، اگر نه کاری به زن نباشه، شرط بین پدر و بین زوج باشه، یه قراردادی بین هما باشه، این باطله. قرارداد باید بین زوج و زوجه باشه. اگر ثالثی پیدا کرد طرف قرارداد شد پدر، این باطله. و اما روایات، یه دونه روایت صحیحه داریم که مشهور همه ناظر به این روایتن و فتوا دادن، روایتی از امام علی بن سر رضا، روایت زنده و مطابق قاعده و مطابق منطق، روایت 1 باب 9 از ابواب مهور. عن الوشا یک باب نهم از ابواب ظهور. انل وشاء، وشاء کیه؟ وشاء لقبیست برای حسن ابن علی ابن زیاد. چرا وشاءش میگفتن؟ ظاهرا شغلش بوده. وشاء از ماده وشیه، وش یعنی چه؟ وش یعنی پنبزنی؟ نه، وش یعنی گلدوزی کردن و زینت دادن به لباس پارچه. بعد اینو میگن وش. وشا بوده، کارش گلدوزی کردن برای پارچه ها بوده، زر و زیور به پارچه ها دادن و اینها. این جناب حسن ابن علی ابن زیاد از بزرگان عالم شیعه است. در رجال میگن وجه من وجوه اصحابنا، از شخصیت هاست، از بزرگان. و یه داستان عجیبی هم داره که از معجزات عجیب حضرت رضا سلام الله علیه در رجال هست، من براتون بگم. داستانش این است که این اول واقفی بود، وقف علی موسی بن جعفر، هفت امامی بود. بعد شنید که امام رضا بعد از او آمده، گفت برم یه امتحانی بکنم. یه مش سوالات مختلف پیچیده نوشت روی کاغذهایی و اینها رو لوله کرد تو آستینش گذار. سابقا آستینهای گشادی درست میکردن، گاهی بسیار چیزها رو تو آستین هم میکردن. سر آستینم من دیده بودم بعضی جاها الان هست، با یک نخی میبستن که تو آستین خودش یک کیسه بود براشون. من این کاغذها رو نوشتم و سوالهای پیچیده و تو آستینم کردم، گفتم برم امتحان کنم، اختبره، برم امتحانش کنم، امتحان امام علی ابن موسی. آمدم در منزل، دیدم رفت آمدی هست. گفتم این کنار دیوار می نشینم تا خلوت بشه. خلوت که شد میرم تو سوالو میکنم. نشسته بودم و کنار دیوار و منتظر خلوت شدن بودم. یه وقت دیدم غلامی از در خانه اومد بیرون، گفت ایوکم حسن ابن علی ابن زیاد؟ کدام شما حسن ابن علی ابن زیاد هستی؟ گفتم انا. گفت بگی. یه نامه داد دست من، دیدم دونه دونه جواب سوالات من توی اون نامه نوشته شده. بیان که سوال کنم، بیان که وارد بشم، بیان که منو ببینه، تمام سوالات و دونه دونه حضرت جواب داده، تو نامه نوشته ایوکم حسن ابن علی ابن زیاد انا. بگی. خب از اونجا فهمیدم چه مقامی امام علی ابن موسی رضا داره، جز فدایان شدن و این جز وجوه از بچی از وجوه اصحاب ما هست. خب از همین برنامهش هم منوش آدم هوشیار بوده، سوالات مشکل و پیچیده رو نوشته و گفته برم این امام امتحان کنم. بعد با یه همچین صحنه روبرو شد، براش خیلی جالب و خیلی ایراد بود. به هر حال این روایت روایت معتبره، خود سند معتبره و اصحابم بهش عمل کردن. عن رضا علیه السلام قال سمعت یقول لو ان رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها 20,000 جعل معها 20,000 20,000 و جعل لعبیها 10,000 برای پدرشم 10,000 درهم قرار داد. این صورت اولاست، مهر جدا، حق به اصطلاح پدرم جداست. کان المهر جائزا والذی جعله لعبیه فاسدا، مهر جائزه، آنچه هم برای پدرش قرار داده فاسده. از این حدیث به خوبی برمیاد که اصل عقد باطل نیست، عقد صحیحه، محرم صحیحه، اما ما جعل لعبیها فاسده، فساد او هم سرایت به عقد نمی کنه. خب صورت اولا قطعا داخل در این حدیث. صورت ثانیه چی؟ جعل منها. صورت ثانیه ظاهرا داخل نی، مگر به اطلاق بگیریم، بگیم که جعل لعبیها سوا انکان منها من المهر من مهرها او من غیرها، اطلاق بگیم شامل میشه اونجایی که به عنوان جزء من المهر باشه برای او قرار بده یا نه. فاسد ها، میگن مالی رو کسی میخواد ببخشه به کسی فاسده نمیخواد ببخشه. قبلا من یه شرحی امروز دادم برای اینکه حال و هوای این روایت و این مسئله روشن بشه. پدرها برای خودشون حق قائل بودن، در مقابل اون حق میخواد بگیره، حقی نداره، اینم که مقابلش میگیره باطله. این بخاطر و الا و ال جعل زوج، زوج به چی؟ به پدر چی؟ چه متاعی پدر به این دادی که پول بهش میده؟ هبه؟ خب هبه برو خارج از دایره عقد هبه کن. چی بهش داده از این پدر که داره 10,000 برش قرار میده؟ چی؟ هیچی. جایزیه داده؟ معامله جایزیه که نیست، فرض کنید جایزیه هم نداره. فبنا ان علا ذالک صورت اولا وارده. صورت اولا که متن حدیثی، صورت ثانیه هم به اطلاق حدیث ممکن است استفاده کنیم. اگر هم از اطلاق حدیث صورت ثانیه رو نفهمیم، علال قاعده باطل بود صورت ثانیه. علال قاعده جزء من المهر چرا بدیم به پدر؟ پدر طرف حساب نیست که جزء من المهر. مهر ثمن البزه، ثمن الانتفاعه، برای چی به پدر بدیم؟ و اما صورت ثالثه داخل این حدیث نیست و اشکالی نداره. میگه جعل لعبیها، اگر بگه جعلها ان یعطی ابیها، جعلها ان یعطی اباها، اینو بگه صورت ثالثه است. اما این میگه جعل ابیها، این قرارداد سه طرفه است، یه طرف پدر، یه طرف شوهر، یه طرف دختر. پس جعل لها شیئا لعبیها این خارجه و ما حکم به صحت این میکنیم. شوهر بیه به یه آدم بیگانه، بله یه آدم بیگانه. خب همینه که میگیم طرف قرارداد نیست، این حق زوره داره میگیره این پدر، خودشو مالک میدونه. بعد این مسئله بنابراین هم از نظر روایات حل شد و هم از نظر قاعده حل شد، اقوالم دانستیم. بقیه هنا شیعون، یه نکته در اینجا باقی مونده، من نکته رو طرح میکنم، روش مطالعه میکنید، شنبه این نکته رو انشاءالله الرحمن خواهیم گفت. و آن این است، اگر به خاطر جعل للعب مهر و سبک بگیرن و جعل عباطل بشه، آیا این زن گرفتار خسران نمیشه؟ به عبارت دیگر، شوهر بگه من میخوام 10 میلیون مهرت قرار بدم، ولی بابات از من پول میخواد، 5 میلیون به بابات میدم، 5 میلیون به تو میدم، یعنی جعل للعب باعث نقصان مهر شد، باعث تقلیل مهر شد. بعدن گفتیم جعل للعب باطل، این زن با 5 میلیون داد فریادش بلند میشه، میگه من مهریم 10 میلیون بود، به خاطر اینکه 5 میلیون برای پدرم قرار دادی من صرف نظر کردم، حالا که 5 میلیون پدرم فاسد شد، پس چرا مهر من 5 میلیون باشه؟ در اینجا بگیم مهر فاسد مهر المثله، یا بگیم باید جبران بکنه نقصانو. مشکلی در این موارد که مهر تقلیل پیدا کرده برای جعل للعب، اینو چیکار باید بکنیم؟ بحثشو انشاءالله شنبه خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
بعضی جاها عراقین رو به عنوان پاداش حساب میکنن در روایات، من چیه در عراقین؟